تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. ببینید آقا، جناب آقای آخوند پذیرفت که دلالت تصدیقیه یک کلام تابع اراده باشه، به گونه ای که اگر گوینده چنین اراده ای نداشت چنین دلالتی هم نخواهد. دیروز فقط همینقدر خوندیم که این دلالت تابع اراده، اما دیگه نرسیدیم ادامش بدیم. امروز تکمیلش میکنیم، میگیم این که میگه تابع اونه از چه بابی، چه تبعیتی؟ ایشون میگه که تبعیت اثبات از ثبوت. ببینید دوستان، همیشه یک چیز در مرحله اثبات تابع ثبوت، یعنی اول باید یه چیزی ثابت باشد در واقع تا بعد این اثبات بشه. آنچه که واقع هست میگن این ثبوت، این ثبوت وقتی پرده ازش بره کنار میشه اثبات. اصلا دلتون میخواد تعبیر کنید کشف و مکشوف، یا حتی قشنگتر از کفایه بگید کاشف و مکشوف. یه مکشوفی باید باشه تا بعد کاشف به عمل بیاد، کاشف روشنش بکنه. حالا در اینجا ثبوت ما و مکشوف ما همون اراده است. باید اراده افاده معنا توسط متکلم به مخاطب باشد، بله این اراده باشه، تا بعد این اراده رو در قالب یه جمله بیاره و منی که شنونده هستم بگم آقا این آقا میخواست این معنا را افاده کند. چه موقع شما که مخاطب حرف من هستید میگید فلانی میخواست این معنا را افاده کند، وقتی که من اراده افاده داشته باشم؟ البته من ممکنه اراده افاده نم ولی هیچی نگم، هیچ این مثبت نداره، کاشف نداره، ولی وقتی به صحبت مشغول شدم صحبت من میشه مثبت، میشه کاشف از اون اراده‌ای که من داشتم. بذارشون میگه رابطه این دلالت و این جمله، جمله‌ای که متکلم میگه از آنچه که اراده کرده، رابطه مثبت نسبت به ثبوت، نسبت به مثبت، و کاشف نسبت به مکشوف. همونطور که در مثبت و مثبت، در مثبت و ثابت، همونطور که اونجا اگر ثابت نباشد مثبت معنا نداره، اگر مکشوف نباشد کاشف معنا نداره، اگر هم اراده نباشد دلالت معنا نداره. انصافا قشنگ صحبت کرده اینجا. دنبال این دوستان ایشون مطلب رو میگیره، یه نکته دیگه میگه، میگه به همین خاطر که باید اراده ای باشد تا بعد دلالت محقق بشه، ما فقط در فضایی میتونیم این دلالت رو داشته باشیم، در فضایی میتونیم این دلالت رو به متکلم نسبت بدیم که احراز کنیم در مقام افاده بود، یعنی احراز کنیم که آنچه که ظاهر کلامش بود میخواست بگه. به همین خاطر اگر احراز کنیم میخواست شوخی بکنه، یا حتی شک کنیم میخواست شوخی بکنه یا میخواست جدی بگه. و فرض کنید اصل عقلایی هم نداریم که اصالت الجد، مثلا حالا یه اصول عقلایی داریم، اگر به هیچ نحو احراز نکنیم به نحو قطع یا به نحو اصول عقلایی، نمیتونیم بگیم این اراده رو داشته. همیشه دوستان من و شما صحبت های یک متکلم رو وقتی میشنویم و میگیم آقا ایشون میخواست فلان چیزو بگه، میخواست فلان چیزو اثبات کنه، از طریق همین عناصر پیش میریم، میگیم این آقا این حرفو زد، شوخی هم نکرد، قرینم نیاورد، پس مرادش بود. این دوستان مطلبی که تا اینجا هست. خلاصه آقا ایشون میخواد بگه ان للمرغ رزقاً واحدا، مرغ یک بار داره، و اون اینه که دلالت تصدیقیه تا به همین معناها تابع اراده، ولی هرچه دلالت تصدیقیه تابع معنا بود، دلالت تصوریه تابع اراده بود، دلالت تصوریه تابع اراده نیست. مثلا آقا خوابه، غافل، زبان بلد نیست، داره حرف میزنه، اون داره حرف میزنه، ما تندتون مغزمون داره منتقل میشه به حرفایی که ایشون داره میزنه. این دلالت دیگه، با اینکه اصلا لاشعور، خوابه، داره حرف میزنه، تصوریه، ولی همینجا پای تصدیق بیاد هیچی. یعنی بگیم آقا شما میخواستیم اینو بگیم، یا آقا من خواب بودم، آدم خواب که چیزی اصلا اراده نمی کنه، حرف آقا خیلی روشنه، یعنی روشنتر از اینی که ما بخواییم خیلی معطلش بشیم. اینجا حالا نمیدونم مثلا چقدر لازم بوده ایشون بحث رو باز مطرح کنن. یک کسی میگه جناب آقای آخوند، این انقلاب میخوره به همون تصدیقی ها، جناب آقای آخوند، اینطور که شما میگید دلالت تصدیقی تابع اراده، پس اگر یک جا مثلا فرض کنید ما یقین داریم متکلم داره خطا میکنه، بله داره خطا میکنه، مثل کسی که اشتباه لفظی زیاد میکنه، موقع که زیدان مثلا آکل، گفت زیدان جاله، نقاط بگه امرون آکل، گفت زیدون آکل. خب اگر این تو باشه، پس اینجور جاها باید بگید دلالت نیست، چون اراده نیست، اون لفظش با اون چه که داشت فرق میکنه. یا جایی که مثلا فرض کنید جایی که اصلا معنا رو بلد نیست، داره یه چیزی رو اشتباه میگه، یا حتی یه جایی که ما شک کنیم، شک کنیم که مرادش مثلا پشت سر این عبارت اینو اراده کرده یا نه، پس باید بگید دلالت نیست. با ایشون میگه خب میگید، چه اشکال ایشون میگید، کسی که خربوزه رو خورد پایه حالی تازه لرزم نیست، این خودشه، خب این همه هم بله خب میگیم دیگه. جایی که متکلم در مقام اراده، یعنی اراده آن چی که لفظش اقتضا میکنه نیست، ولو اراده چیز دیگه کرده، ولی این لفظ قالب اون معنا نیست، خب میگیم دیگه، میگیم نیست دیگه. میگیم پس اسم این چیه؟ میگیم هیچی، به جای دلالت بگید دلالت، به جای دلالت بگید جهالت. خب اما دلالت تصوری نیست. برام ایشون دیگه از اون آخرین سرمایه دنیویش استفاده میکنه، میگه به جان خودم قسم که نمیدونم به چه چطور شده مثلا برخی از علمای ما کلام اون علمین ایستاده بر قله منطق رو به یه جوری معنا کردن که یه بچه طلبه‌ای نمیگه. ما باید یه جور معنا کنیم که فنی باشه، علمی باشه. این هم که بعضی دوستان گفتن خب اون طور هم باشه خیلی روشن گفتن نداره، ما توجیه کردیم دیروز. تازه یه چیز دیگه بعدش من فکر میکردم، خب ما ببینید فضای حرف اونا که دستمون نیست، خیلی وقتا یه کسی از مقدمات روشن شروع میکنه به انگیزه ای که به یک مقدمات مبهمی برسه، بعد یه کسی این مقدمه روشن رو بگیره از اونا ببردش توی بحثی، بعد از دو سه قرن یکی از پیداشی آقا این مطلب خیلی روشن بود گفتن نداشت که، باید شما از کجا میگید که این مطلبی که اون آقا گفته به قصد روشن، به قصد این که از مقدمه روشن شروع کنه تا مقدمه تا نتیجه مجهول بگیره نبوده. اجمالا این نکات هست. آقا بذارید ما این مرده رو عبارت یعنی گشوریمش تا بعد ببینیم که نکاتی هست عرض بکنیم یا نیست. شما چی دارید؟
یا
فرمان شما دو تا جواب داره. یه جوابشی که لابلا عرض کردم، ما گاهی که شک میکنیم اصول عقلایی جاری میکنیم و اصول عقلایی که جاری کردیم شک ما تبدیل میشه به مطابق اصل عقلایی، دیدیم جلو شک ما تبدیل به ظن میشه و میشه معتبر. این یه نکته. نکته دوم با توجه به اشکال شما تو دادگاه ها، ببینید ما داریم در واقع بحثی ثبوت میکنیم نه اثبات، یعنی ما داریم بحث از واقعیتی که هست، نه اینکه گوینده تا کجا مسئولیت داره. تو باب قضا که حتی بالاتر، بعضی میگن اگر قاضی یقین هم داره مثلا مرادش نبوده بازم میتونه به اقرارش عقد کنه. یعنی بحث دادگاه رو هیچ وقت با مباحث ثبوتی بگید آقا خرم، یعنی اینطوری ها ما مثلا میگیم که آقا آیا نسبت به کلمات متکلمین اصل عقلایی داریم اصالت الجد یا نداریم؟ جواب اولیم بود که اصالت الجد داریم و شک و چی برطرف میکنه. یه مرحله. اصلا اگر ما چیزی به نام اصالت الجد نداشتیم، فقط مثلا جاهایی بود که یقین میکردیم قصد کرده، باز تو بحث دادگاه که میومد این بحث بود که آیا در مقام داوری ما باید به کلام عقد کنیم یا بذاریمش در بوته شک و تردید. مثل جاهای دیگه، شما چیکار میکنید تو مقام دادگاه؟ به ظاهر به عقد تمسک میکنید، مگر چی؟ مگر خلاف ثابت بشه، که بعضی خلافش هم قبول ندارن. چی دیگه داوری میکنه؟ کجا؟ اصول عقلایی اینه که بله اصلا اینه که دلالت داره. بله. مگر باز کسی باشه که فرض کنید از اول گفته آقا نسبت کلمات من اصالت الجد، چون اصول عقلایی بحث اینه که مرزش تا کجا یا اساس الحقیقه، یه گوینده ایست که نصف صحبت روزانش مجازه، آیا نسبت به این عقلا اصل حقیقت دارن؟ یا نصف کلام شوخی، آیا نسبت به این آدم اصالت الجد دارن؟ اون دیگه بحثش که اجازه بدید آقا. و یتفرع علیها، این نسخه ما می یتفرع ولی غلطه، تتفرع باید باشه دیگه، معلومه دیگه. و تتفرع علیها، حالا معنا کنید آقا، تتفرع دلاله علا چی؟ علا اراده. این تو میشه دیگه تفرعش چه نوعه؟ از چه نوعه؟ از نوع تبعیت مقام اثبات مرز ثبوت. اثبات چی؟ و تفرع الکشف علل واقع المکشوف، از باب تفرع کاشف، کاشف میشه همون دال ما، همون جمله ما، همون دلالت به اصطلاح، باید دونسته دلالت، تفرع کشف علل واقع المکشوف که اراده باشه. خب فانهو، این فانهو میدونید بیان این مقام اثبات و ثبوت ارتباطی که میگه، میگه فانهو لولا ثبوت فی الواقع، مثل جاهای دیگه اگر ثبوت نباشه، که ثبوت ما تو بحث ما چیه؟ اراده، اراده افاده. اگر ثبوت در واقع نباشه اثبات و کشف و دلالت هم مجال نداره. حالا رو مورد پیاده کنید، اگر اراده افاده نباشد دلالت معنا نداره. میخوام بگیم دلالت همون مطلب که من اراده کردم، بله، پس باید یک مدلولی باشد، ذات مدلول، تا بعد دلالت اون مدلول رو برسونه. باید اراده باشد تا جمله اون اراده را برسانه. ولذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده. لذا رو آقایون ارتباط برقرار کنید با قبلش گفتیم لولا ثبوت لماکان مجاز، میخواد اینو برهانش کنه، میگه به همین خاطر که باید ثبوت باشه، اراده باشه تا دلالت محقق بشه، به همین خاطر عقلا در محاولاتشون، علما در اصول فقه گفتن چاره این نیست که باید محرز شود که متکلم به صدد افاده بوده. احراز من یک معنا کردم، گفتم احراز قطعی یا احراز به اصول عقلایی، افاده در چی؟ به صدد افاده در اثبات اراده ما هو ظاهر و کلامه، باید در این مقام باشه که بخواد آنچه که اراده کرده اثبات کنه. اصلا آقا هر متکلمی همینه ها، هر متکلمی چه کار میکنه؟ بله، اصولا یک گوینده عاقل چه موقع دهان باز میکنه؟ وقتی که میخواد چرا که اراده کرده بود با یک کلامی که ظاهره در همون حد برسونه. پس این افاده اثبات اراده ما و ظاهر و کلامی باید تو کلام هر متکلمی احراز بشه، حالا یا به یقین یا به اصول عقلایی. و دلالتهی علی الاراده، این نبود خیلی بهتر بود. حالا خب حالا هست تو کتاب. اولا این عطف بر کجا؟ عطف بر افاده هست، عطف بر اثبات، عطف بر اراده هست. این آقا احتمالاتیه که وجود داره، حال بعضی هاشون محشین هم گفتن، بعضی هاشون نگفتن. یعنی حال شما مثلا این سلیقه چی اختضا میکنه. ببینید حال ما اگر عطف بر همون اول بگیریم، عطف بر افاده بگیریم، چطور میشه؟ لابد من احراز کون متکلم به صدد افاده و به صدد چی؟ دلالت سخنش بر اراده است. هر گوینده این کارو میکنه، در این صدده که چیکار کنه؟ یه دالی بر اراده بیاره. به نظر من این از همه بهتره و ظاهرم کسی نگفته باشه. حالا بازم نگاه کنید. بله؟ حالا من دیگه خیلی استخدام باشه چی میشه؟ ما هو ظاهر و کلامه دیگه. و دلالت به صدد دلالت ما هو ظاهر و کلامه بر اراده، یعنی میخواد این ما هو ظاهر و کلامه رو دال بر اراده. استخدام هم نشد، یعنی ضمیر دلالتی بنزنید به ما هو ظاهر و کلامه. این هم که عرض بگیریم مرجع ضمیر میتونه برد بالاخره به ما قبله. و الا، و الا یعنی که، یعنی اگر احراز نشود به هیچی، لما کانت لکلامه هاذه دلاله، این کلامش این دلالت دیگه نداره. اگر چه له دلالت تصوریه، دلالت تصوریه چیه؟ همین، یعنی شنیدنش موجب اختیار معنای موضوع له. میدونی آدم این اختیار معنای موضوع له از خوابم از قافلم یوزم که ولو کان من من ورای جدار او من لافظن بلا شعور ولا اختیار. حتی اگر یه گنجشکی هم مثلا دیگه زید، با اینکه دیگه مغز گنجش که درک این حرف، باز ما منتقل به هیکل زید خواهیم شد. این قول، این قول دوستان میخوره به قبل از و امکانتا، یعنی میخوره به اینکه لما کانت هاذه، میخوره به اونجا، میخوره به لماکانه. این رفت مطالب رو داشته باشید. این قلت علا هازا، بنابراین لماکانه، علا هازا رو به من بپرسید میگم بزنید به لماکانه. علا هازا لا یکون هناک دلالتون اندل خطا و اندل قطع به ما لیس به مراد. چه موقع هست که ما قطع داریم که داره چیزی میگه که لیس به مراد، مثل اینکه اونجایی که اشتباه لفظی میکنه، بله، یا اعتقاد به اراده چیزی ولم یکن من له من اللفظ مراد، بله، اعتقاد پیدا کرده اراده چیزی ولی لفظ براش نیاورده، با دیگه این دلالت نیست. قلت و نه لا یکون این ازن دلاله. خب باشه چی میشه؟ بل یکون هنا که جهالتون و زلالتون یحسب و حل جاهل و دلاله و لعمری به جان خودم و زن و بچه هم قسم ما افاده لعلمان من التبعی علام لا مستهن و لا یکادین قضی تحجبی. به هیچ وجه این تعجب من سالها تذبیر نرفته که چگونه راضی شده صاحب حضور قرار بده کلام اون دو نفر را ناظر به چیزی که صدورش از فاضل تا شدت به کسی که بر قله ایستاده است صادر بشه. بینید دوستان من یه نقطه را عرض کنم بریم سراغ ششم. این عبارت هم خالی پیچ و خم نیستن، بعضی عبارت ها رو مرتدی رد میشین خودتون کار بکنید دوشون. ببینید اولا من کلی بگم بهتره، ای کاش این سجیه بین بزرگان ما جا می افتاد که وقتی میخوان روی کلامی داوری کنند حالا یا خودشون یا اصحابشون دستیارانشون رو مجبور کنن که برن خود کلام رو ببینن. گوش میکنید؟ اینو دارم میگم که یاد بگیریم چه جور کار بکنیم. این روشی که دوستان ایشون داره، مرحوم شیخ داره، برخی بزرگان دیگه دارن، از نظر روش شناسیه به اصطلاح معرفت خیلی ضعیف. ایشون یک کلامی از علمه نفت درسته؟ صاحب فصول یه چیز گفت، ایشون هم میگه من تعجبم تموم نمیشه که چرا ایشون این حرف زده. خب آقای بزرگوار راه فنیش این نیست، راه فنیش اینه که شما بیرید جوهر النزید رو، حاشیهش رو، شرحش رو بیارید، کلام بوعلی رو بیارید، بله؟ بگید آقا این کلام، یا مثلا بیارید بگید آقا سوال کنید بگید عبارت گنگیه میخوان اینو بگن. وگرنه شما نگاه بکنید، از من چون نمیخواستم نگاه بکنم نگاه نکردم، ولی آقایونی که کلام اون دو نفر رو نقتر مثل آقای حکیم اصلا بحث اینا تو دراز تصوریه، بحث اونا تو دراز تصوریه. شما چی میگید آقا؟ این میشه ها، بش میکنید این میشه. ولی دوستان عادت کنید، شما رسائل رو تازه خوندید، آقای شیخ انصاری دیدید که از اخباری ها مطالب رو نقل میکنه، ولی خیلی این مطالب دست چهارم پنجمه، مال خود اونا نیست. بعد مرحوم آخون یه جور دیگه نقل میکنه، حالا میرسیم انشاءالله، البته میرسیم که تو جلد دو هست، خودتون میرسیم میرسید. ایشون یه جور دیگه نقل میکنه از اخباری ها که با شیخ اصلا فرق میکنه. بعد مرحوم آقای خویی میفرماید که عبارت اشکال بر آخون که میگیره، میگه حرف اخباری ها این نیست، ادامه میده میگه من تعجب میکنم مگه رسائل نبوده که ایشون بده رسائل نگاه کنه. خب ما خدمت آقای خویی عرض میکنم این شد روش دانش با همه اون احترام ها عزت ها اونا جای خودش، این شد روش بر که آن رسائل هست برید نگاه کنه. رسائل هم وقتی رسائل نگاه کنید میگه من کشف المرادی که ندارم، حدایق رو دارم، حدایق متاسفانه تو بزنگاه نسخش خراب بوده، یعنی اون نکته ای که حدایق داشته تو رسائل نبوده. حالا یا شیخ اشتباه نکرده یا نسخه حدایق شیخ فرق میکنه، هیچی دیگه هم میرزه به همیشه. این تو روش شناسی علوم تو بحث معرفتی دوستان عادت کنید. حالا بزرگان خیلی بر ما حق دارن، خیلی زحمت کشیدن، حتی کارشون هم نقده، قابل نقده، از آقا اینا راه نیست. راه اینه که انسان بره قشنگ حرف طرف رو بیاره، حالا بعد ببینه که منظور اونا چی بوده. روز آقای حکیم رو که نگاه کنید، ما هشین که حرف این آقای رو آوردن گفتن اینه، مثلا من حرف کردم چون اینا ما با سریع تر رد بشن. نکته دوم راجع به بحثمونه. ببینید آقای آخون دلالت رو تابع اراده دانست یا ندانست؟ تصدیقیه رو قبول کرد، تصوریه رو قبول نکرد. ای کاش آقای آخوند قبل از این داوری می آمد دلالت و معنا می کرد. اصلا دلالت یعنی چه؟ تا بعد ببینیم دلالت تابع هست یا نه، یا تصورش تابع نیست، تصدیقش تابع. دلالت چیه؟ آیا دلالت دوستان خطور، یه تعبیر ایشون داشت، اخطار، آیا دلالت خطور به ذهن، اینو میگن دلالت؟ اگر دلالت خطور به ذهن باشه انصافا قبول داریم حرف آقای آخوند، دلالت تصوری تابع اراده نیست. ولی میدونید چی میشه اگر این حرف رو بزنید؟ اگر این حرف رو بزنید لازمش اینه که ما اصلا یه چیزایی رو دال بگیریم که اصلا دال نباشه. مثلا آدم نشسته، خب فرض کنید این آجر رو میبینه، رنگ زرد میاد تو ذهنش، از این رنگ زرد میره یه چیز تو مثلا تو منزل داره اون زرد، از اونجا شب دراز قلندر بیکار دیگه، یادش میاد اون صحنه‌ای که این مثلا عروسک زرد رو خرید برای بچه‌ش، از اونجا اوتوماتیک هی ذهن اینا همه دست یعنی میگیم هازل آجر هازل زرد دلالت میکنه، چون هی داره خطور میکنه دیگه. اصلا ببینید دلالت رو نگفتن خطور، چی گفته دلالت خطوره؟ دلالت گفتن از علم به او، علم به شیء آخر، نه از دیدن او خاطره بیاد، خطور بیاد. الان دیگه یه رفیقش میبینه یه خاطره میاد، اما نمیگن این رفیق دال اون خاطره مدید. بله اگر رفیقش دید، رفیقه مثلا گوه یادته، همین که یادته طرف این برای میشه دار، اما دیگه غیر از این که دیگه نشد که دار. چرا نگاه با آقای آداد منش بگم شما یاده این چی داشتیم میگفتیم دوستان؟ این ببینید چیه دال، دلالت چیه، خطوره. از اون طرف خب این نیست، ولی حالا دلالت چیه؟ میتونیم بگیم دلالت حال همین که از بلیزا برخی دیده باشید، مثل آقای مظفر رضوان الله که اینجا ها قشنگ تر بحث کرده، ایشون میگه دلالت تابع اراده، اما گیری که داره اینه که اون سریع هم میگه دلالت تصوری تابع اراده، یه دلالتی است خطوره، و اونی که هست اونه و اونم چیزه، ولی اونی که الان به اسلام میگیم تصوری، وقت رضا اشکالی که میشه اینه اگر ما اینا رو باز دلالت ندونستیم، آیا دلالت منحصر به تصدیقه؟ بله دارم اگه مثلا فقط یه نفر زید گفت دیگه جمله رو ادامه نداد اصلا یا موفق نشد، اینجا نمیتونی بگیم دلالت هست. یعنی میخوام بگم بعضی هم اون برو خراب کردن، اما اون برو درست نکردن. یعنی چه تصدیق در جمله داره اولی ثانوی هم میشه
یکیش
بگیم تصدیقی به چه مناسبه بگی تصدیقی؟ من گفتم زید دیگه هیچی هم نگفت، بله اصلا من یک کسی زیاد کلمه حرف میزنه میگیم ادامه دو میگه نمیخوام بلش کن
زید دلالت میکنه که زید چیزی رو گفته
چی؟ آخه کجا میگیم چرا گفتی زید؟ میگفتم حالا همچون بیکار نمیم بله این نمیشه گفت چیز چی؟ بله مشکله از چیزایی که دوستان من یادم اون وقتایی که تو بحث منطق بودیم همین بحث دلالت نقاط مبهم زیادی داره تو منطق، حتی جامع اقسام نیست. میخوام عرض کنم دلالت صرف خطور نیست، اما از علم به او، علم به شیء آخرم بیاد اینم نیست. حالا بهش تأمل کنه تا یه زمانی. بحث ششم من میخوام یک کمی وارد بحثشون بشم. ببینید میگم آقا خودتون مطالعه کنید، حالا اگر ضرورت داشت منم رو عبارت فردا پیاده میکنم، گرچه یه نکاتی داره باید این نظر. ببینید نمیدونم کدوم بنده خدایی، خیلی تاریخش نداریم، این آقا گفته که مرکبات جدای از وضع مفرداتشون وضع دارن. مثلا در زیدون قائما گفته ما یک وضع داریم برای زید، یک وضع داریم برای قائم، یک وضع هم داریم برای هیئت. هیئت چیه اینجا؟ همین که اینو اول قرار میدیم، اونو دوم و این رو حمله بر اون میکنیم. بله خودش یک چیزیه غیر از زید و قائمه، همون که تو تعبیر اس میاد، نمایندش اس یا هوت یا همسال زاره. اینم یه وضع. یه وضعی هم این مجموعه موضوع و محمول و هیئت داره. آقا این امرششان برای اینه که آقا جون ما مرکبات وضعی جداگانه ندارم. این حرف هم اینقدر ضعیفه که اگر بخواییم با حسن زن بهش برخورد کنیم که میشه گفت حتی یقین حسن یقینه، نه حسن زن. اون آقا نمیخواسته اگر گفته مرکبات وز دارن منظورشون از مرکب همون هیئت بوده، یعنی همون نسبت بوده. بلکه در ذهن قائم قائل به چهار تا وز نبوده، قائل به سه تا وز بوده که خب درسته. لذا علا تقدیر حرف خیلی غلطه، علا تقدیر حرف روشن و قطعیه. مطلب همینه دیگه. از ساده لا وجه له توهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. مفردات که میگه شامل هیئت هم میشه ها، چون اونم مفرده. در وقتی به جدای از موضوع و محمول تصور کنیم مفرده دیگه. ضرورت عدم الحاجت الی بعد وضعها به موادها فی مثل زیدون قائم ضرب امرون بکرن. و وقتی اینا وضع دارن، سه تا وضع هم دارن، زید قائم با نسبت، خب وقتی وضع دارن شخصیان این میخوره به موادها و به هیئت حل محسوسه من خصوص اعرابها نوعیان. ما اینجا وضع شخصی داریم، وضع نوعی داریم دیگه، چیزی به نام مرکب نیاز نیست. یه لحظه دوستان، در مواد میگه که شخصیت، منظورش از مواد همین میبینید، یعنی زید و قائم و ضربه و امر و بکر. منظورش از هیئت چیه؟ هیئت مبتدا و خبری، یعنی همین که اون اول اومده مرفوع هم هست، اون دوم آمده مرفوع هم هست، تازه صرف دوتا مرفوع کناره هم نیست، یه چیز دیگه هم پشت پرده هست که اونو میخواد بار بر او بکنه. این هیئت رفعی، هیئت اول اومدن دوم آمده، چون کتاب کامل نگفته میگم، این که اول آمده زید بعد قائم آمده هر دو مرفوع هست، بعد این میخواد حمله بر او بشه، اینم خودش یه وضعی داره، وضع جمله اسمیه دیگه برای معنایی که داره. ولی یه نکته که داره دوستان اینه که نسبت به مواد میگه شخصیان، وضع شخصی. نسبت به حیات مخصوصه، مثل جمله اسمیه، جمله فعلیه، اینا میگه چی؟ نوعیه. منظورش از شخصی و نوعی چیه؟ یعنی همون وضع، منظور از شخصی یعنی وضع خاص، منظور از وضع نوعی یعنی وضع عام، اینه منظوره یا تو اون وادی نیست؟ خب معلومه دیگه تو اون وادی نیست. بله تو اون وادی نیست. ببینید آقا اگر واژه یه لفظ خاصی رو در نظر بگیره برای یه معنا وضع کنه، حالا برای اون معنای عام، مثل که انسان رو در نظر میگیره وضع میکنه برای حیوان ناته، اینو اصطلاحا در این بحث میگیم وضع شخصی، چون لفظ خاصی رو در نظر گرفته برای معنا، حالا برای معنا عامه میشه وضع شخصی. اما ببینید در حیات، در حیات هیئت مخصوصی پیاده رو صورت مخصوصی که در نظر نگرفته، مثلا اسم فاعل که میخواسته بحث کنه نمیمونه در قالب ضارب بحث کنه یا در قالب قائم، آمده در قالب چی؟ همون وزن فاعلی. رضا میگه وزن فاعل دلالت میکنه بر اسم فاعل. یا مثلا جمله اسمیه رو که میخواسته وضع کنه زیدون قائم رو که وضع نکرده، همینجور که من گفتم، گفته آقا هر جا اولی اسم بیاد بعد یه اسم دیگه بیاد، اول و دوم هر دو مرفوع باشن، دوم حمله بر اولش، این خودش که وضع، اینو وضع کرده برای کل جمله اسمیه، لذا میشه وضع نوعی. لذا میگه ببینید بعد وضعها به موادها در اینها شخصی، وضع شخصی و به هیئت مخصوصی که داره گفتم اسمیه، فعلیه، فعل ماضیه، مضارع چیز باشه، از خصوص اعراب نوعیه. یکی میگه من خصوص اعراب دیدید ما خیلی بیشتر ازشون گفتیم، ما فقط اعراب رو نگفتیم، صرف اعراب هم کافی نیست، اول باشه، دوم باشه، هر دو مرفوع باشه و اون دومی حمله بر اولی بشه، به طوری که یه اصلی تو دلش در بیاد و از جمله خصوص اینها باشه دیگه. آقا عجبه برم
جلسه بعدی چیزی دیگه
بخوریم.